بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
بحث در این بود که اگر در ضمن ابراء شرطی صورت بگیرد این شرط صحیح و لازم الوفا هست یا نه، که عرض کردیم بررسی این مسئله نیازمند بررسی دو مطلب است: یک، اینکه آیا ابراء از عقود است یا از ایقاعات. دیروز این مسئله رو مطرح کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ایقاع ابراء از ایقاعات است، اما ایقاعی است که برای تأثیر گذاری می تواند مانع داشته باشد، مانع آن هم رد مبرع است. مبرع اگر رد بکند ابراء را، ابراء تأثیرگذاری نخواهد داشت. اما مسئله دومی که داریم این است که حالا که ابراء شد در از ایقاعات، ببینیم آیا شرط در ضمن ایقاع صحیح است یا نه. اگر ایقاعی صورت بگیرد، مثل طلاق، مثل عتق، مثل ابراء و امثال اینها، آیا میشه در ضمن اینها شرط کرد؟ امکان پذیر این شرط؟ صحیح این شرط؟ لازم الوفاست یا خیر؟ صاحب جواهر می‌فرماید که در ایقاعات شرط امکان ندارد. در استدلال بر این که خیار در ایقاع امکان ندارد اینطور می‌فرماید: لبتناء الایقاع على النفوذ بمجرد صيغه فلا يدخله الخيار والمفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبه عليه الصحيح من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا يجوز على الذي اشترط عليه فلا يتأتى في الإيقاع المتقدم بالواحد. می‌فرماید شرط بین الاثنین است، مشروط له و مشروط علیه دارد. ایقاع یک طرف است، قبول نداره، یک طرف فقط ایقاع جاری میکنه، بین الاثنینی نیست. بنابراین شرط در ایقاع امکان پذیر نیست. ولیکن، بله، این کلام شیخ. شیخ انصاری در مکاسب اشکال گرفته به حرف صاحب جواهر، می‌فرماید اما الایقاعات فالظاهر عدم الخلاف فی عدم دخول الخيار فيها كما يرشد اليه استدلال الحلي في السرائر على عدم دخوله في الطلاق بخروجه عن العقود. اجماعی است اینکه در ایقاع خیار نداریم این اجماعی است. قیل لأن المفهوم من الشرط ما کان بین اثنین کما ینبه علیه جمله من الاخبار والایقاع انما یقوم بواحد. این همون حرف صاحب جواهر. و فیه ان المستفاد من الاخبار کون الشرط قائما بشخصین المشروط له والمشروط علیه لا کونه متوقفا علی الایجاب والقبول. در شرط ما یه مشروط له میخوایم یه مشروط علی، اما اینکه ایجاب و قبول بخوایم ما از اخبار چنین چیزی به دست نمیاریم که شرط ایجاب و قبول داشته باشه. الا ترى انهم جوزوا ان یشترط فی اعتاق العبد خدمت مدت تمسکن به عموم المؤمنون عند شروطهم. فقها گفتن میشه مولا عبد را عتق کنه، آزاد کنه، اما در ضمن عتق با او شرط کند که برای یه مدتی با او خدمت کنه، در حالی که عتق از ایقاعات. قایت الامر توقف لزومه کشترات مال العبد على قبول العبد على قول بعض. حد اکثر این است که بعضیا گفتند برای اینکه این شرط بر عبد لازم باشد عبد باید شرط را قبول کند، بعضیا هم گفتند قبول نمیخواد چون عبد حتی مالک قبول هم نیست، مادامی که عبد است خود مولا میتواند از جانب او قبول هم بکند. لکن هازا غیر اشتراط وقوع الشرط بین الایجاب والقبول. این که شرط باید مورد قبول قرار بگیرد یه حرفه، این که در ضمن ایجاب و قبول و در ضمن عقد باید باشد یه حرف دیگه است. فالاولا الاستدلال علی مضافا الى امکان منع صدق الشرط او انصرافه خصوصا على ما تقدم عن القاموس به عدم مشروعیت الفسخ فی الایقاعات حتی تقبل اشتراط تسلط علی الفسخ فیها. اولا این است که این گونه استدلال کنیم. یک، بگیم که اصلا شرط بر چیزی که در ضمن ایقاع است صدق نمی کند، یا بگیم شرط از این منصرفه. چرا؟ چون در تعریف شرط گفتند شرط چیزی است که در ضمن عقد باشد، در قاموس گفته شرط چیزی است که در ضمن عقدی مثل بیع قرار واقع بشود، پس اینو ممکنه بگیم اصلا شرط نیست، یا اگرم شرط باشد عدل از چنین شرطی انصراف داره، المؤمنون در شروط هم شامل نیست. دلیل دوم این که بگیم فسخ در ایقاعات مشروع نیست، ایقاع وقتی که منعقد شد دیگه تمام، قابلیت بازگشت نداره، قابلیت فسخ نداره، وقتی قابلیت فسخ نداشته باشد شرط هم فایده‌ای نخواهد داشت. فایده شرط چیه؟ اینکه اگه تخلف از اون صورت گرفت بشه اون چیزی را که در ضمن آن شرط شده ازش برگشت، رجوع کرد. ایقا رو نمیشه ازش دست برداشت، رجوع از ایقا امکان پذیر نیست، پس شرط معقول نیست در ضمن ایقا. و رجوع فل عده لیس فسخا للطلاق بل هو حکم شرعی فی بعض اقسامه لا یقبل الثبوت فی غیر مورده بل ولا سقوط فی مورده. ممکنه کسی بگه آقا کی گفته ایقا قابل بازگشت نیست؟ طلاق از ایقاعات، اما در طلاق رجعی امکان رجوع هست. می‌فرماید که رجوع در طلاق رجعی به معنای فسخ طلاق نیست. در طلاق رجعی وقتی ایقاع می شود یکی از احکام این ایقاع این است که امکان رجوع وجود دارد. این حکمی است که مترتب بر طلاقه، نه اینکه با این کار طلاق فسخ می شود. فسخ طلاق نیست. و این یه حکم شرعی است، قابلیت اسقاط هم ندارد. یعنی کسی طلاق رجعی بده بعد بگه من حق رجوع خود را اسقاط کردم، اسقاط پذیرم نیست، چون حکم حق نیست. و مرجع هذا الى ان مشروعیت الفسخ لابد لها من دلیل و قد وجد فی العقود من جهت مشروعیت الاقاله و ثبوت خیار المجلس و الحیوان و غیره ما فی بعضها به خلاف الایقاعات فانه لم یعهد من الشارع تجویز و نقض اثرها بعد وقوعها حتی یصح اشتراط ذلک فیها. دلیل این حرفی که می‌فرماید ما میگیم این است، در عقود ما ادله ای داریم، به واسطه اون ادله فهمیدیم که عقود قابلیت فسخ دارند. مثلا با اقاله، هر عقدی رو اگر طرفین توافق کنند میشه فسخ کرد، اقاله کرد. یا با وجود خیار مجلس، خیار حیوان و باقی خیارات. اما در ایقاعات اینطور نیست، از شارع معهود نیست که بگه که ایقاع رو بعد از اینکه انجام دادیم میتونی فسخش کنی، ما دلیل شرعی براش به دست ما نرسیده. بنابراین وقتی که فسخ ایقاع معهود نباشد شرط هم امکان پذیر نخواهد بود، چون نتیجه شرط جواز فسخ است در صورت تخلف. و وقتی نشه فسخ کرد پس شرط هم ممکن نیست. و بل جمله فالشرط لا یجعل غیر السبب الشرعی سببا فاذا لم یعلم کون الفسخ سببا لارتفاع الایقاع او علم عدمه بناء على ان اللزوم في الايقاعات حكم شرعي كالجواز في العقود الجائزه فلا يصير سببا باشتراط التسلط عليه في متن العقد. شرط مشرع نیست. شما اول قبل از اینکه شرط بکنید باید دلیل داشته باشید که ایقاع قابلیت فسخ دارد. وقتی که دلیل داشتید ایقاع قابلیت فسخ دارد بگید خیلی خوب، حالا من شرط میکنم اگر تخلف شرط صورت گرفت فسخ میکنم. اگر دلیل بر جواز فسخ ایقاع نداشتید یا کسی ادعا کرد ما دلیل بر عدم جواز فسخ داریم. اصلا از ادله شرعی اینطور به دست میاریم که لزوم در ایقاعات حکم شرعی است، قابلیت تغییر ندارد، مانند جواز در عقود جایزه، که حالا جواز در عقود جایزه حکم شرعی است اول الکلام، اینو بعدن توی بحث دیگری بهش میپردازیم میشه. عمری بود وقتی که این گونه شد، اون وقت شما نمیتونید بگید که من با شرط جواز فسخ درست میکنم. جواز فسخ مقدمه بر شرط باید وجود داشته باشه، نه اینکه با شرط جواز فسخ درست کنید. هازا کلهو مضافن الال اجماع عن المبسوط و نفی الخلاف عن السرائر علا عدم دخولهی فی الاتق و الطلاق و اجماع المسالک علا عدم دخولهی فی الاتق و الابرا، علاوه بر این که اصلا مسئله درش ادعای اجماع شده. اما دلیلی که مرحوم شیخ ذکر کردند، فرمودند که چون ایقاع قابلیت فسخ ندارد، پس نمیشه در ضمن ایقاع شرط کرد. این دلیل تمام نیست. حد اکثر شما میتوانید بگید که شرطی که نتیجه آن فسخ ایقاع باشد امکان پذیر نیست، اما نتیجه شرط منحصر در فسخ نیست، فسخ آن چیزی که ضمن آن قرار گرفته. یکی از نتایج شرط این است که میشود مشروط علیه را ملزم کرد به اتیان شرط. در ضمن نکاح اگر کسی شرط کند، مرد یا زن، تخلف شرط صورت بگیره، فسخ نکاح امکان پذیر نیست، چون ما دلیل داریم که نکاح قابل فسخ نیست. نکاح رفعش مگر با موجبات خودش، که حالا برخی موجبات خاصه، به غیر اون امکان پذیر نیست. فسخ نکاح با چیه؟ با طلاق، به جز طلاق نمیشه. نمیشه به خاطر تخلف شرط نکاح رو فسخ کرد. اما با این وجود میگن در ضمن نکاح طرفین میتونن شرط کنن. پس این که چون به خاطر تخلف شرط فسخ ایقاع ممکن نیست، پس شرط هم ممکن نیست، این دلیل دلیل تمامی نیست. و ما ملتزم میشیم فسخ نکاح، فسخ ایقاع ممکن نیست، اما الزام مشروط علی به شرط ممکن. خیار تخلف شرط، خیار تخلف شرط. چی؟ وقف آخه یک طرفه است، ایقاعه. نه، کسی بخواد شرط بکنه، نه، برخی قبول ندارن قبولو، ظاهرا جزء ایقاعات. حالا الان تو ذهنم نیست، اما بالاخره توی طلاق که اینو قبول کردن. البته برخی قائل شدن که به همین خاطر در طلاق هم شرط ممکن نیست. اینو قبلا گذشت، ابن ادریس مثلا میگو اگه کسی در طلاق، در نکاح شرط بکند، چون شرط ممکن نیست و فاسده، اصلا نکاح هم فاسده. حتی ابن ادریس قائل به فساد نبود، شیخ فکر کنم قائل به فساد. ابن ادریس میگفت شرط فاسده، نکاح صحیح، شیخ میگفت فردا فاسده، یا علامه، حالا دقیقا تو ذهنم نیست. نه، اصلا این که تنها اثر تخلف شرط این است که بشه آن چیزی را که شرط در ضمنشه فسخ کرد. اینا کجا میگید؟ نه، میگم تنها ثمره. یه وقت میگید آقا ثمره ای به جز این ندارد، این منتفی بشه میشه لغو. یک وقت میگید یکی از ثمراتش اینه، یکی دیگه از ثمراتش این است که میشه مشروطون علیه ملزم کرد، میشه رب میشه حاکم بگیم آقا اینو اجبار کن به شرطش عمل کن، وقت چه اشکالی داره شرط؟ یعنی این حرفی که شیخ میگه و دلیلش لغویته، میگه اگر این ثمره رو نداشته باشه شرط لغوه، وگرنه ما دلیل شریک نداریم، روایت که نداریم که. این از باب لغویت میگه. حالا اگر ما مسئله رو از لغویت خارج کردیم، گفتیم لغو نیست، دیگه وجهی برای این که این شرط وجود نداشته باشه، باطل باشه، وجود نداره. حالا شرط فدایی رو میرسیم.
یعنی اینکه شیخ قبول داره تنها سمنه این نیست، اما بگه هر جا که شرط آمد
به چه دلیل؟
در صورت تخلف فصل هم میاد.
به چه دلیل؟
چون که عمومیت داره همه جا.
کدام عمومیت؟ از کجا میگید؟ میگم از نه این میگم اجماع که نداریم، روایت هم که نداریم، از کجا میگید؟ اما متعاوت فقه باشه، فوقش نه که استقرار کردید در جاهای مختلف، استقرار هم تام نیست، شما نمیتونید بگید که تو ابواب مختلف، پس از این ما میتونیم تعمیم بدیم به همه جا. تو ابواب مختلف فقه هم گفته میتونه الزام بکنه، هم گفته میتونه فسخ بکنه. بعدم اینجوری نیست که ما انقدر روایت زیاد داشته باشیم در باب تخلف شرط که بگید در ابواب مختلف فقه ما همچین روایت هایی داریم. نداریم، خیال در مورد تخلف شرط خیلی روایت نداریم، کم روایت هاییم. عرض شود که بله، یه مطلبی ایشون گفتند در ضمن کلامشون، اگر اینو بپذیریم ممکنه بگیم این استدلال تمام است. اونم این که بگیم شرط اصلا معنای شرط یعنی چیزی که در ضمن عقد، اگه در ضمن عقد نباشد اصلا شرط نیست. صاحب عربه در حاشیه‌ای که بر مکاسب داره در توجیه این مطلب که چیزی که در ضمن عقد نباشد شرط نیست، اینطور گفته: ان الایقاع بما هو ایقاع لا یقبل الشرط اصلا سواء کان شرط الخیار او غیره، و ذالک لأن الشرط مما يحتاج إلى رضا من عليه الشرط ليتحقق موضوعه ويدخل في عموم المؤمنون عند شروطهم. شرط یک امر طرفی نیست، یک مشروط له داریم یک مشروط علیه، حتما باید رضایت مشروط علیه باشد تا بگیم شرط هست، شرط یه طرفه نداریم. مثل اینکه من خودم برای خودم شرط بکنم، من فلانکارو به فلان شرط انجام فلانکارو انجام میدم به شرط اینکه فردا مثلا فلان اتفاق بیفته، نه به نحو تعلیقی، به نحو شرط. این شرط نیست، این المؤمنون شروطهم شامل این نمیشه. شرط جایی را میگیرد که بین الاثنین باشد، یه مشروط ده داشته باشیم یه مشروط علی، و مشروط علی هم بپذیرد. و الا فلولم یقبل ولم یرزبه لا یکون شرطا له حتی یجب علیه الوقوف عنده. المؤمنون عند شروطهم خطاب به کیست؟ خطاب به مشروط علیه. عند شروطهم یعنی چی؟ یعنی آن چیزی را که شرطی را که پذیرفتی ملتزم شدی بهش پایبند باش. حالا اگه این نپذیرفته باشه، قبول نکرده باشه، یا المؤمن ده شروطه هم نمیگیره. والایقاع انما یتم به طرف واحد فمع الاقتصار علیه لا یتحقق موضوع الشرط و مع اعتبار القبول یخرج عن کونه ایقاعا او یکون الشرط معاهده مستقله لا ربط له بالایقاع. در ایقاع ما قبول نداریم. وقتی قبول نداریم یک طرف است، یا باید بگید این شرطی که انجام شده اصلا قبول نداشته. اگه قبول نداشته موضوع المؤمنون در شروط هم نیست. یا باید بگید قبول داشته، که اگه قبول داشته، یا باید بگید این قبول قبول ایقاع بوده، که اگه قبول ایقاع بوده پس ایقاع نبوده، عقد بوده. یا باید بگید دیگه امر به معاهده مستقل بوده، رفتی به ایقاع نداشته، بس ضمن ایقاع نبوده، شرط ابتدایی بوده. قایت الامر وقوعه فیه کوقوع عقد فی عقد آخر. حد اکثر این است که بگید دو تا امر با هم دیگه کنار هم بودن، یه ایقا داشتیم یه شرط داشتیم، رفتی هم به هم نداشتن. والحاصل ان لازم الشرط ان تکون من تتمات ما تضمنه به حیث و یکون و نفس و ذالک المتضمن من العقد و الایقاع کافیان ان و الایقاع به ما هو و ایقاع لا یکون که ذالک. نتیجه این که اگر شرطی بخواد در ضمن چیز دیگر قرار بگیرد، کی میگیم در ضمن آن است؟ وقتی که ایجاب و قبول آن ایجاب و قبول شرط هم باشد. شما وقتی میگید شرط در ضمن عقد یعنی چی؟ میگن کی شرط در ضمن عقد میشود؟ وقتی که در ضمن ایجاب و قبول عقد ذکر شود. یعنی ایجاب و قبول عقد، ایجاب و قبول شرط هم هست، اون وقته که میشه شرط در ضمن عقد. اما ایقاع قبول نداره، فقط ایجاب داره. قبول شرط قبول ایجاب نیست اگر قبول داشته باشه. اگه نداشته باشه که اصلا موضوع المؤمنون شروط هم نیست. اگر هم باشه قبول ایجاب نیست، پس در ضمن ایجاب نبوده. در موضوع فقه اسلامی هم برای توضیح بیشتر این مطلب اینطور گفته: و یمکنو توضیح ذلک به ان الشرط اذا لم یکن ضمن العقد و نحوه کان ابتدائیا و غیر لازم الوفا کما هو محقق فی محله و ان کان ضمنه فالضمنیت لا تعنی الظرفیه بل تعنی الارتباط بالعقد ای الالتزام المربوط بالالتزام. دوتا التزام باید در به هم دیگه ارتباط پیدا بکنن. چگونه ارتباط پیدا میکنن؟ به همین نحوی که عرض کردیم، ایجاب و قبول عقد همان ایجاب و قبول شرط هم هست. به معنا ان قبول الطرف المشروط علیه بالعقد مبنی علی تعهد الطرف الاخر به تعهد و الالتزام شرطی و هذا کله انما یعقل فی العقود التي تكون تحت سلطنه الطرفين للإيقاعات. بنابر این اصل نزاع در این مسئله در این است که شرطی که در ضمن ایقاع صورت میگیره آیا یصدق علیه الالتزام فی الالتزام یا صدق نمیکنه، و این شرط شرط ابتدایی است. صاحب عروه باز در حاشیه‌اش در مکاسب اون توضیحی رو که اول میده توضیح مطلبه، قبول نداره، بعد اشکال میگیره برش. میفرماید حاصل الجواب منع اعتبار ذلك و عدم المنافات لکونهی محتاجن الالقبول و من و خروجهی بذالک انکونهی شرطن و کذالک من و خروج الایقاع انکونهی ایقاعن. میگه هیچ کدام این چیزایی که گفته شد و ما قبول نداریم. قبول داریم که نیازمند قبول هست شرط، عرض شود که ولی اینجوری نیست که بگیم حالا که اینطوره پس اگه در ضمن ایقا باشد دیگه شرط نیست. و اینم قبول نداریم که اگر قبول آمد برای شرط، ایقا رو از ایقا بودن خارج میکنه. فنختار انه موقوف مع علل قبول و مع ذلك یصدق علیه الشرط فی ضمن الایقاء ولا یخرج الایقاء بذلك عن حقیقته. ما میگیم که شرط قبول میخواد، مشروط علیه باید قبول کنه، اما قبول مشروط علیه نه سبب می شود ایقاع از ایقاع بودن خارج بشه، نه معناش این میشه که این شرط در ضمن ایقاع نیست. شرط در ضمن ایقاعه، ایقاع هم از ایقاع بودن خارج نمی شود. اما اشکال این مدعا اینه، اشکال مدعای مرحوم سید، شرط آن چیزی است که مشروط علی خود را به آن ملزم بداند. وقتی میگه المؤمنون عند شروطهم، عرض کردم خطاب به کیه؟ به مشروط علیه. مشروط علیه خود را به آن ملزم بداند، نه مشروط له. مشروط له که به رفع خودش شرط کرده. آتی اینم عرض بکنم ها، یک خلطی صورت میگیرد بین مشروط له و منتفع از شرط. مشروط له آن کسی است که شرط میکند، اما ممکن است منتفع از شرط مشروط له نباشد. نوعا مشروط له، اما ممکنه شرط بکند به نفع شخص ثالث، بگه من این بی را انجام میدهم با شما مشروط بر این که فلان زندانی را از زندان آزاد کنی. منتفع از شرط اصلا شارط نیست، شخص دیگره. اما مشروط له کیه در اینجا؟ اما شارطه. مشروط له و مشروط علیه وقتی میگیم، مشروط له منظورمون شارطه، منتفع از شرط ممکنه کس دیگر باشه، حتی ممکنه مشروط علیه باشد. مثلا بگه من این بیعو با تو انجام میدم مشروط بر این که 6 ماه بعد میخوام این کتابو به تو هدیه بدم، هدیه رو از من قبول کنی. مشروط علیه کیه؟ همون کسی که میخواد هدیه رو بگیره. البته میشه اینجوری توجیه کرد که به هر حال مشروط له در شرطی که می کند یک نحو انتفاعی دارد، ولو انتفاع مادی نباشه، یک نحو انتفاع، وگرنه لغو است عرض شود که شرط کردنش. عقلایی نیست، عقلا در جای این کار انجام میدن که یک نحو نفعی بهش، حالا ممکنه نفع مادی رسیدن به غیر برای او یک نفع معنوی داشته باشه. مثلا یک نحوه نفعی براش داره، واسه همین بهش میگم مشروط الله. به هر حال من اینو گفتم که چون بعضی اشتباه میکنن، فکر میکنن که مشروط الله یعنی حتما اون کسی که منتفع از شرطه. فکر میکنه اگر گفت که من مثلا بی با تو انجام میدم مشروط بر این که فلان زندانی آزاد کنی، مشروط الله میشه اون زندانیه. شرط بین اون زندانیه با این مشروط الله نیست، شرط بین این طرف عقده، و شرط هم بین مشروط له و مشروط علیه. اگر اون زندانی آزاد نکنه، زندانی حق نداره بیاد یخه اینو بچسبه چرا منو آزاد نکردی. این کسی که شرط کرده میتونه بره یخشو بچسبه. بنابراین اگر در تعریف شرط گفتیم که شرط یعنی الالتزام و فل التزام. معناش چی میشه؟ معناش این میشه که مشروطن علی در ضمن التزامی که دارد ملتزم به چیز دیگری هم بشود، ملتزم به این شرط هم بشود. در ایقاع آیا مشروطن علی التزامی دارد؟ نه، چون مشروطن له کیست؟ اون کسی که ایقاع میکنه. مشروطن علیه ایقاع کننده نیست، کس دیگه است. ایقاع هم یه طرفه است، وقتی یک طرفه شد پس اون شخص ثانی دیگه التزامی در ضمن ایقاع نخواهد داشت. وقتی نداشت، اگر این شرط رو قبولم بکنه، آیا صدق میکند بر این که این الالتزام و فل التزام است؟ صدق نمیکنه. این علی التزام فل التزام صد نمی کنه بش. التزام داره که اینو قبول کنه، بپذیره. نه، آثار ملکیت خودشو براش مترتب کنه، تصرف مالکانه درش بکنه. حالا ممکنه کسی حتی در اونجا اولا در این که هبه آیا عقد است یا نه، این خودش اشکال داره. بعضی ها این عقود مجانی رو عقد نمیدانن، بعضی ها در عقود مجانی قبول ندارن که اینا اصلا عقود باشن. بعضی ها اشکال میگیرن، میگن عقد اگه مجانی شد اصلا عقد نیست، هبه است، منتها هبه مشروطه. ببخشید، ایقاع مشروطه. این مثلا اون مطلبی که دیروز عرض کردیم، بعضی ها در اونجا اشکال دارن. اما اونایی که اینا رو هم چیز میدونن، بالاخره یک نحوه التزام به یه صورتی درست میکنن، به یه شکلی درست میکنن. حالا اگه درست نشه، اگه درست نشه شرط هم درش درست نیست، فرق نمیکنه. الکلام الکلام، اگه التزام اونجا درست نشه شرط هم در اونجا درست نیست. بنابراین بر این مبنا که شرط را الالتزام و فلالتزام بدانیم، بر این مبنا شرط در ضمن ایقاع شرط ابتدایی است. شرط ضمن ایقاع معنی نداره. اما برای صحت شرط در ضمن ایقاع به برخی از روایات عتق تمسک شده. در موثقه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال اوصى امیر المؤمنین علیه السلام فقال ان ابا نیزر و رباحن و جبیرن اتقو علا ان یعملو فی المال خمس سنین. حضرت سه تا عبد را آزاد کرد، شرط کرد در ضمن عتق، که عتق از ابراءات، از ایقاعات، شرط کرد 5 سال باید کار کنید. حالا فی المال منظور چیه؟ احتمالاتی هست. فلمال احتمال داره که مثلا اینها مال بیت المال بوده باشن، با پول بیت المال خریداری شده باشن. گفته که باید 5 سال برای جبران اون پولی که از بیت المال داده شده کار بکنید، پول بیت المال مثلا برگرد. یا عقد خود حضرت بودن، گفته کار بکنید برای اون پولی که دادم برای شما رو خریدم، پول اون پول رو جبران کنید مثلا. و منها موثقت و اسحاق ابن عمار و غیرهی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یعتق مملوکه و یزوجه ابنته و و یشتر تو علیه ان هو اغارها ان یرده فرق. عبدش آزاد کرد، دختر خودشم به ازدواج این عبد در آورد، باهاش شرط کرد، شرط در ضمن عتقه ها نه در ضمن نکاح، باهاش شرط کرد که اگر هوو بر سر این دختر بیاره زن دیگری بگیرد، اغاره ها یعنی اونو به غیرت بیاره، به غیرت آورده تعبیر کناییه، یعنی زن دیگری بر او بگیره، اونو برگردونه به رق، یعنی رق و حتی چیزو اتقش فسخ کنه. اینا که میگن ایقا قابل فسخ نیست، شرط کرده اگر این کارو کردی دوباره رق میشی. قال لهو شرطو، حضرت فرمود شرطش درست، میتونه بهش عمل کن. بعدی صحیحة محمد ابن مسلم ان احدهما علیهما السلام فی الرجل یقول لعبده اعتقتك الا ان ازوجك ابنتی فان تزوجت علیها او تسریت فعلیک مئت دینار. کسی عبدش آزاد کرد، گفت آزادت میکنم به شرط اینکه دخترمو به عقد تو در بیارم و اگر زن دیگری گرفتی بعد از آن، او تسریت، تسریت یعنی جاریه، اتخاذ جاریه کردی یا جاریه ای گرفتی باید 100 دینار بدی. فاعتقه على ذلك و زوجه فتسرى او تزوج. آزادش کرد، دخترش هم به ازدواج او در آورد، بعد این عبد رفت زن دیگری گرفت یا اخذ جاریه کرد. قال لمولاه علیه شرطه الاول، حضرت فرمود مولان بتونه 100 دینار رو بگیر. بعدی سعیه ابوالعباس عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل قال غلامی حر و علیه عمالته کذا و کذا سنه. از حضرت، از امام صادق علیه السلام پرسیده، کسی گفته غلام عبد من حر، اما به شرط اینکه این مقدار سال کار بکنه. قال هو حر و علیه العماله، حضرت فرمود حره، به شرطم باید عمل کن. قلتو ان ابن ابی لیلا یزعم انه حر و لیس علیه شی. میگه به حضرت عرض کردم ابن ابی لیلا میگه عتق درسته، شرط فاسده. قال کذبه، دروغ گفته. ان علی علیه السلام اعتق ابا نیزر و عیازن و ریاحن و علیهم امالت و کذا و کذا سنه و لهم رزقهم و کسوتهم بالمعروف فی تلک السنین. همون روایت اول، البته اسمای مقداری تغییر کرده توش. اما دلالت این روایات بر صحت شرط در ضمن عتق معناش این نیست که وقتی روایات گفته اینا درسته پس یعنی این شرط الالتزام و فلالتزام است. ما که گفتیم این شرط الالتزام و فلالتزام نیست، با روایت درست نمیشه الالتزام و فلالتزام بودنش. روایت فقط میگه شرط صحیحه، معنای روایت چی میشه؟ معید این میشود که کسانی که قائلند به وجوب وفای به شرط ابتدایی حرفشون درست. این شرط شرط ابتدایی است اما لزوم وفا داره. نه، گفته مکاتبه این است که کار بکن بعد حر میشی، میگه همین الان حرت کرده، همین الان آزادت کرده. مکاتبه به مقداری که کار میکنه به جز جز آزاد میشه، یا اینکه مثلا با شرط میکنه کلا یه جا آزاد میشه،
یکی همون لحظه آزاد میشه، یکی جز جز آزاد میشه، یکی آخرش آزاد میشه.
مکاتبه نداره آخه توش، میگه آزادش میکنه. اولا که اونجا هم که میگن عقدم اگر باشد قبول از جانب مولاست، عقد اصلا قبول نداره. و ثانیا این که میگه بر میگرد، اون روایت میگه بر میگرده به رق، اونا چه کار میکنید؟ حتی اکثر این است که اونجا باید بگید که عقد باطل باشه، که عقد به رق بر نمیگرده، که اگه عقد کار نکرد یا به شرط عمل نکرد رق میشه در مکاتبه اگه آزاد شده باشه. اگه کسی عقد مکاتبه با عبدش ببنده بعد بگه که به شرط این که مثلا تو 6 ماه بعدم فلان کارو بکنی، نکرد، برمیگرده رق میشه. والا من توی مکاتبه تو ذهنم نیست که آیا در مکاتبه به رقیت برمیگرده یا نه، اما خلاف ظاهر اخباره، حملش بر اون وجهی نداره. روایات مکاتبه نداره، روایات این است که همین الان آزادش کرد، شرط کرد باهاش. فلذا تو اون روایت ابن ابی لیلا گفت که ابن ابی لیلا میگه شرط فاسده، اگه مکاتبه باشه چرا میگه فاسده؟ حضرت میگه کذبه. بعد اون روایت اول هم به همان معنا میگیره. معایده این است که مکاتبه نیست. بنابراین مقتضای ادله‌ای که گذشت اینه که شرط ضمن ایقاع از اقسام شروط ابتدایی است، اما عمل به آن واجب است. اگر مشروط علیه قبول کرده باشد المؤمنون عند شروطهم میگیره. این روایات و روایات دیگری که به عنوان مؤید وجوب عمل به شرط ابتدایی آوردند دلالت میکند بر اینکه عمل به شرط ابتدایی واجب است. اما یه بحثی هست که بحث مهمیه، اونم این که اصلا شرط ابتدایی یعنی چی؟ اولا شرط یعنی چی؟ و ثانیا شرط ابتدایی چیه؟ نوع عازم گفتن شرط ابتدایی چیزی نیست به جز تعهد. مثل این که مرد به زنش مثلا قول بده بگه من تو رو میبرم مسافرت، شرط ابتدایی یعنی این، در حالی که این حرف حرف درستی نیست. شرط ابتدایی تعهد نیست، معنای دیگری دارد که حالا انشالله جلسه بعد بهش می‌پردازیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.